بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در دلالت روایت ضعیفی بود بر استحباب به برکت اخبار من بلغ، و فائده این استحباب چه خواهد بود؟ عرض کردیم که مرحوم شیخ علی الله مقامه دو فائده برای این معنا ذکر کرده. فائده اولا جواز مسح به بلت لحیت مسترسل اللحیه، که اگر ما قائل شدیم بر استحباب، استحباب دلالت میکند بر جزئیت. اگر دلالت بر جزئیت کرد، بنابراین مانعی ندارد که مسترسل اللحیه اگر چرانچه بشوید تمام لحیه را و اون مقدار اضافه را هم بشوید، اون هم جزء حساب میشه و به رسوبت او میتوند مسح سر و مسح پا را انجام بدهد. ولیکن این حرف مورد قبول نیست. در عبارت عروه هم تقریبا نفی میکنه این معنا را. قال السيد در عروه، و شعر الخارج من الحد، شعری که خارج است از حد، کم استرسل رحیه فتون، این در بلندی، چون در افعال وضو که بحث میکنن، اولین جزئی که بحث میکنن صورت، که صورت ها چگونه باید شست، از کجا تا کجا، همین را در اونجا مطرح میکند. خب حالا اینی که مسترسل اللحیه هست، اگر بشوید، آیا شستن اون زائد واجبه یا واجب نیست؟ میگه نه، واجب نیست، چون اون خارج از حده، علاوه بر حده خارج نیست، بله واجب نیست. که مسترسل اللحیه فطول و ما هو خارجون اما بین الابهام و الوسطا فی الارض، اون چرا که بین ابهام و وسطا اگر از ارض بیرون تر باشه در صورت، حالا کسی صورتش مثلا خیلی بزرگه، اونم لازم نیست، لا یجب و غسله، غسل او واجب نخواهد بود. این هم نظر مرحوم سید است در این باره. علی کل تقدیر، ما به اینجا رسیدیم که خود مرحوم شیخ اشکال کرد بر این معنا و فرمود علا تقدیر این که استحباب این معنا ثابت باشه، ولیکن چون از اجزاء اصلی وضو نیست، یعنی این مسترسل اللحیه اون مقدار زائد از اجزاء اصلی نیست، و بنابراین نمیتوانیم بگیم با این مسح کنه، و باید رطوبت از اجزاء اصلی باشد و این از اجزاء اصلی نیست، یا به تعبیر دیگر بگیم از واجبات وضو باشد و این از واجبات وضو نیست. همین اشکال را مرحوم شیخ خودش بر همین ثمره ای را که بیان کرده عرض کنم که بیان کرده است و گفتیم مطلب را. خب ثمره دوم که بیان شده این چه ثمره خواهد بود؟ ثمره دوم عبارت است از رفع حدث نسبت به اون مواردی که دلیل ضعیفی دلالت کند بر استحباب عرض کنم که وضوع برای اون مطلب. در فرض کنید روایت ضعیفی دلالت کنه که یستحب الوضوء لقراءة القرآن، یستحب الوضوء لأجل النوم، این موارد جزئی. اگر چون چه روایات فقط ثواب را بگه، خب میگین ثواب داره، استحباب را ثابت نکنه، بگه برکت اخبار من بلغ. و اما اگر اخبار من بلغ این نتیجه را داد که نه این مستحبم هست، اگر استحباب ثابت شد رفع حدث میکند. پس بنابراین استحباب مساوی است با رفع حدث. این چنین خواهیم این معنا را گفت. قال القائل اشکال میکنه که نه استحباب مساوی با رفع حدث نیست، مواردی را نقض میآورد. چطور؟ میگد حائض مستحب است که وضو بگیره، مثلا رو به قبله بشینه در وقت نماز مستحب وضو بگیرد و حال اینکه رفع حدث نمیشه. یا جنوب در بعضی از حالات مستحب است که وضو بگیره، رفع حدث نمیشه. این اشکال را کرده اند. جوابش چیه؟ جوابش اینه که این مورد و همچنین وضوی تجدیدی، وضوی تجدیدی هم باز رفع حدث نمی کنه. چرا؟ وضوی تجدیدی وضو اون علا وضو، شما وضوی اول را که گرفتی رفع حدث شد، وضو دوم مستحبه ولیکن رفع حدث نمی کنه، چون محدث نیستی، شما متسحرید، وضوء دوم رفع حدث نمی کنه. بنابراین وضوء جنوب رفع حدث نمی کنه، وضوء حائض رفع حدث نمی کند. پس کیف تقولون اگر استحباب ثابت شد می توانیم بگیم رفع حدث می کنه؟ جواب این اشکال این است که اینا عیب در خود اونهاست. جنوب چون جنوب است، حائض چون حائض است، یعنی محدث است به حدث اکبر. وقتی محدث به حدث اکبره، حدث اکبر را دارد، یه در اینجا معنا ندارد که بگیم وضوع بر او ایجاد طهارت میکنه، نه اینجور نیست. و همچنین عرض شود که وضوع سجدیدی، در وضوع تجدیدی هم همین اشکاله، مانع در خود طرفه. ولی اگر مانعی در خود طرف نباشه، یعنی عادی باشه مطلب، جنوب نیست و حائض نیست و وضوع هم تجدیدی نیست، وضوع ابتدائیه. اذا ثبت الاستحباب یکون رافعا للحدث، این را گفتن ثمره ایست که اشکال درش نیست، لا ینبغی در این ثمره اشکال بشه، اگرچه در اون ثمرات قبلی اشکال وارد بود، ولیکن این ثمره لا ینبغی که درش اشکال بشه. یعنی اگر چون چه شخصی وضوع بگیرد برای همین مطالبی که گفتیم، الا انه استاد میگد یک مطلب رو باید در نظر گرفت و اون این که وضوعی هر شود که مطلق وضوع، وضوی مطلق یعنی وضو گرفتن بدون هیچ داعی، قربتا الالله، این وضو رافع حدث هست قطعا بلا اشکال. چون این وضو رافع حدث هست بلا اشکال، بنابراین مجالی از برای این مطالب دیگه نخواهد رسید. یعنی اگر شخص بدون غرض خاصی وضو گرفت به صورت مطلق بدون هیچ گونه داعی قربتا الله وضو بگیره، این وضو وضوش صحیحه و رافع حدث هم هست و نیازی به اون بیان قبلی که بگوییم وضو رافع حدث هست یا نیست نخواهیم داشت. بله بله تحصیل حاصل نیست که بله رافع حدث نیست، وضوی تجدیدی تحصیل حاصل به قول شما رافع حدث نمیتونه باشه، به جهت اینکه اون کسی که وضو گرفته اولا دیگه عرض شود که وضوی دوم نداره. ولیکن کل هذا یبتنی که ما اصل وضو را براش استحباب قائل نباشیم، ولی اگر استحباب برای وضو قائل شدیم فی نفسه تمام این مشکلات مرتفعه. بله ایشون میگه بر این که روایات هم بر این معنا دلالت میکند که استحباب وضوعات متفرقه مبتنی بر عدم ثبوت استحباب وضوع فی نفسه، یعنی بدون غرض خاص و غایتی. و اما اگر قائل شویم به استحباب نفسی، استحباب نفسی اگر قائل بشیم در وضوع لا محاله، کما اینکه روایت هم دلالت بر این معنا میکنه، دیگه بر هیچ کدام از این موارد لزومی ندارد که ما ببینیم به اینکه آیا وضوع برای عرشبت نو مستحب بیانه و الى آخر. یک وضوع میگیریم قربتا لله، عرض کنم که رفع حدث میشود به صورت کامل بدون احتیاج به دواعی خاص، چه به وضوع تجدیدی و چه غیر از اون. ظاهرا دیگه بحث هایی در این تنبیه نیست که نیاز به عرض شود گفتگو داشته باشه. ننتقل التنبيه الرابع. تنبيه رابع عبارة از جريان براءت در شبهات تحريمية موضوعي. قائلي توهم میکند به اینکه ما در احکام کلیه در شبهات حکمیه اگر چنان چه شک بکنیم که آیا این شیء واجب است یا نه، این شیء حرام است یا نه، اینجا علی القاعده رجوع میکنیم، اگر چنان چه اماره ای در بین نبود رجوع میکنیم به اصالت البراءه. قبح عقاب بلا بیان براءت عقلی، رفع ما لا یعلمون براءت شرعی. در موارد شبهات حکمیه جریان براءت کاملا واضح و روشنه، و اما در شبهات موضوعی تحریمی این که هذا خمر او لیس بخمر، هذا خمر او خل، آیا در اینجا می توانیم ما رجوع کنیم به براءت؟ قائل میگوید لا، حتی اصولی هم میگه لا. چرا؟ میگه اینجا مورد قاعده اشتغاله نه قاعده براءت. چرا؟ مولا فرمود لا تشرب الخمر، در این ما شکی نداریم که براءت جاری کنیم، ذمه مکلفین مشغول شد بلا تشرب الخمر، بر عهده مکلفین این قاعده گذارده شد که شرب خمر بر شما حرام است. یعنی که نمیتونه منکر بشه. که لا تشرب الخمر حکم را داده، هادا خمرون اولسه به خمر، این وظیفه مولا نیست، این وظیفه جناب عالیه. اگر چونون چه این را بخوری، این صدمه میزند به اون کلی، مخالفت میشه اون لا تشرب. بنابراین لا یجوز و براءت را در این جاری بکنید. انشاءالله معلوم شد. اصل این تنبیه برای همین معنا وضع شده از تنبیهات براءت این است که اصل براءت در شبهات تحریمیه، قائلی فعلا چنین میگوید، در شبهات تحریمیه اصل براءت جاری نیست، چون مقام مقام امتثاله نه مقام تکلیف. چون مقام مقام امتثاله باید شما احتیاط کنی و این را ارتکاب نکنی، مرتکب نشی، نخوری این شیء مشکوک را. شیخنا الانصاری علی الله مقامه از این اشکال جواب میده. یقول شیخنا الانصاری که قضایای احکام شرعیه به نحو قضایای عرشبت که احسنتون، هم بگید شما قلم این حالتون هست، به نحو قضایای حقیقیه تشریع شده. لا تشرب الخمر، درست لا تشرب الخمر کلیست، ولیکن لا تشرب الخمر به نحو قضایای حقیقیه است. شما لا تشرب، اون لا تشرب، اون لا تشرب، به تمام افراد این حکم منتشر شده. موضوع لا تشرب خمر است از نظر موضوع، و از نظر مکلف شما هستید. هم افراد این حکم برشون منتشر شده و هم موضوع خمر در عرشبت که در نسبت به تمام افراد شده. بنابراین هر فردی که شک کند بر این که هادا خمرون اولایس به خمر، در تکلیف خودش شک کرده، الاصل البراءه. البته تنظیر میکنیم این شبهه در شبهات وجوبیه نیامده، چون محل اجماع از بین اصولی و اخباری که در شبهات موضوعیه وجوبیه براءت جاریه. آیا صلات واجب صلات جمعه یا نه؟ اونم به نحو قضایای حقیقی است. بر هر فرضی این موضوع هست که صلات جمعه را انجام بده یا واجبات دیگر. از این نظر خب مثل هم هستن، در محرمات هم همین جور هست. پس بنابراین نتیجه می توانیم ما براءت را جاری کنیم، برای خاطر اینکه قضایا به صورت قضایای حقیقی است، و اگر به صورت قضایای حقیقی شد هر مکلفی می تواند براءت را جاری کنه.
پس مقام امتثال چیه؟
همین مقام امتثال دیگه. همینجا مقام امتثال هست، ولی امتثال شما در صورتی است که تکلیف براتون منجز بشه. چون تکلیف براتون منجز نمیشه، براءت جاری میکنه. اورد علی شیخ مرحوم آخوند قدس الله نفسه، مرحوم آخوند دیگه بر این که تکالیف کلی دو جور تشریع میشه، یکی همین است که فرمودید، به نحو قضایای حقیقیه، به نحو قضایای حقیقیه نسبت به تمام افراد میشود. این یکی. دوم این است که مولا حکم را میبرد روی کلی، میگوید این کلی نباید در خارج محقق بشود. النهی یتعلق بالطبیعی علی نحو الکلی. مثلا طارتا میگوید ایها الناس لا تشرب الخمر، این است که گفتید، و اخرى میگوید لا یخرج احدکم من الدار، هیچ فرد شما از خانه فردا بیرون نیاد. این چه حکمیه؟ این چون حکمیه؟ شما نمیتونی هیچ کس نباید فردا از خانه بیرون بیاد. این میشه عام استغلاقی. مرحوم آخوند میگه یکی اونجور یکی هم اینجور. نمیشود بگیم تمام احکام به صورت قضایای حقیقی است، بلکه بعضی از احکام به صورت عام استغلاقی است. این یک تعبیر. تعبیر دیگر این که تعلق میگرد تکلیف به طبیعت. این طبیعت نباید به وجود بیاد. این طبیعت نباید به وجود بیاد. هیچ کس این طبیعت رو نباید انجام بده. این به صورت عام مجموعی هست. مثل همین مثال که عرض کردم. لا یخرج احد من الدار. هیچ کس از خانه بیرون نیاد. اینجا چه میگویید؟ اینجا میشود گفت برای اینکه عام استغراقی است و ما برای اجاری بکنیم. پس اگر اینطور شد عرض کنم که لا یجوز ارتکاب هیچ فردی. سیدون الاستاد میگه بر اینکه بله اینطور است که فرمودید، دو نحو هم ما اضافه میکنیم. ایشون دو نحو دیگری اضافه میکنه که انشاءالله بیان خواهد شد. و صلی الله علی محمد و